وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ملات ودائمة على أدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که بود در بحث تعارض به عنوان مرجحات منصوصه، اصحاب ما یعنی اصحاب متأخر از علامه رضوان الله تعالی علیه در این باب این حدیث مقبوله عمر بن حنظله رو بردن، البته خب ادهی هم مثل صاحب معالم قبول نکردن، از متوسطین و از متأخرین معاصرین ما هم مرحوم آقای خویی روایت رو قبول نکردن، لکن مشهور و معروف بین اصحاب قبول روایت. و من یه توضیحی راجع به این که شهرت در این روایت در چه جهتشه عرض کردم. خب سند و جهات شرحی که متعلق بود به تاریخ روایت و شرح روایت متعرض شدیم، اون وقت برگردیم به و انصافاً هم عرض کردیم حتی به نظر ما به لحاظ به اصطلاح سندی و رجالی هم مشکل نداره، یعنی اینطور نیست که دارای اشکال باشه و موارد اشکال رو در سند متعرض شدیم، سندن فهرست رجالیان فهرستیان تاریخیان و نحوه شهرت روایت، چه به لحاظ نقلش چه به لحاظ عملش چه به لحاظ خصوصیات رو عرض کردیم. در نقل به معنای ترجیح این معلوم نیست پیش قدما باشه، چون در عباراتی که ما از امثال شیخ در قدما داریم اصلا به این روایت اشاره‌ای نشده، بحث ترجیح رو داره، ایشون تعارض داره در قده و معلوم نیست که قدما روی این روایت به لحاظ ترجیح که الان مطرح عمل شد، ظاهرا بحث ترجیح حالا دقیقا در چه زمانیه شواهد من حیث المجموع حاکی است بعد از علامه، چون عرض کردیم خودش ترجیح اصولا فرضش در جایی است که حجیت تعبدی رو قائل باشیم، اونجا جای ترجیحه، و الا اگر قائل به حجیت به قرائن و وثوق باشیم و شواهد باشیم جای ترجیح مطرح نیست، و ها کذا اگر قائل به حجیت نباشیم مثل سید مرتضی اونجا هم جای ترجیح نیست. پس بنابر این ترجیح فرع حجیت تعبدی است، ما تعبد به این روایت داریم، حالا یا به لحاظ صحت سند یا به لحاظ مصدر، حالا اقوال مختلفی که هم صحت سند هم به لحاظ سند هم اقوال متعددی در مسئله هست که من عرض کردم بین خود طائفه. از وقتی که حجیت تعبدی مطرح شد از زمان علامه رحمه الله و این توضیح رو عرض کردیم، یک پرانتز کوچولو، شیخ هم در حقیقت اولین کسی است که سعی میکنه حجیت تعبدی رو مطرح میکنه، لکن چون ضابطه روشنی نداره نه در خود مباحث اصولش و نه در تطبیقات، یعنی توی کتاب مثلا تهذیب یا استفسار اون شواهد رو اون راهی رو که ایشان مثلا میگه اگه باید از امامیه باشه یا چنین باشه درست اونا رو نمیبینیم، یعنی جاهایی میگه خبر مرسل عمل نمیشه، جاهایی بهش عمل میکنه، حتی مراسیل ابن ابی عمر رو گاهی رد میکنه، صراحت میکنه داره که این خبر مرسل است و قابل عمل نیست در عده. و لذا و صرفش هم این بود به نظر ما شیخ رضوان الله تعالی علیه مواجه بود با اون مکتب رایج بغداد که حتی مثل نجاشی هم ملتزم بود قبول خبر به شواهد و قرائنه، گاهی قرائن و شواهد دل اختزا میکرد که این خبر مرسل قبول بشه، گاهی هم نمیکرد. اینجور نبود که بحث روی خبر مرسل به عنوان خبر مرسل باشه. این پرانتز بسته، این حجت تعبدی اجمالا مطرح شد که از زمان علامه دیگه رسما مطرح شد، ایشون حجت تعبدی رو مطرح کرد، یک در کتب اصولی خودش مبانی و نکات اون رو بیان کرد، کتاب رجال نوشت، معیار صحیح و حسن و موثق رو متعرض شد، و دو حالا که اون دو باشه رجال، این سه در کتب فقهی هم عملا آمد این کار رو انجام داد، مثلا روش شیخ صحیح روش صدوق فل حسن، این حسن و صحیح و اینها رو بالفعل آمد در فقه تطبیق کرد. و طبیعتا عرض کردم بحث خبر یه جوریست که ممکن است یک خبری رو طبق مبانی خودش حجت نداند اما عملا دیگه رو انجام بده، این هست. نمیخوام فعلا وارد این بحث بشه. و چون مبحث لطیفه چند بار هم گفتم باز هم تکرارش ضرر نداره، عرض کردیم علامه خبر صحیح رو که اینطور تعریف کرده: کل خبر یرویه عدل و امامی ان مثلیه الی آخر الاسناد. این خبر صحیح، این رو مطلقا حجت میدونه. خبر حسن رو خبری است که همه سند یا یکی از افراد سند امامی یا ممدوح، عدل و امامی نیست، توش امامی ممدوح باشه، عدل نباشه، یعنی عدالتش اثبات نشده، نه اینکه عدل نیست، کسی تعدیل نکرده، توثیق نکرده، اما ممدوح، شواهدی در حسن حالش هست، این رو خبر حسن ایشون میدونن و ایشون به خبر حسن عمل میکنن اگر معارض نداشته باشه. این راجع به خبر حسن. راجع به خبر موثق هم ایشون عمل نمیکنن و بعضی از افراد موثق خودشون جز اعلام باشن، مثل ابن فضال که جز اعلامه، اون رو قبول میکنه و الا خبر موثق قبول نمیکنه. این خلاصه سه مبنای علامه در باب خبر و طبق این مبنا هم تو همین کتابهای فقهیش پیش رفته، اینطور نیست که یک مبنای رو بگه و بعد بهش ملتزم نشه. این معیارهایی رو که علامه عرض کردم حجت تعبدی اصطلاح بنده است، یعنی هر شخصی که برای قبول خبر معیار قرار بده، معیار معین، اگر معیار معین قرار داد، یعنی به اصطلاح بعضی وقتای من خط کشی بکنه، یه خط بکشه، هر خبر واجد این معیار حجت، هر خبری که فاقد این معیار باشه حجت نیست. علامه رضوان الله تعالی علیه این کار رو انجام داده، معیار قرار داده، این میگه حجت تعبدی. اما اگر معیار واحد نباشه، مجموعه شواهد باشه، برای شواهد 5 تا 10 تا 20 تا، در کتاب وسائل شواهد 25 تا آورده، مجموعه شواهد رو 25 با مجموعه شواهد باشیم، این حجیت عقلایی میگیم یا حجیت تجمیع شواهد میگیم، اینو حجیت تعبدی میگیم اصطلاح ما. اگر هم خبر کلا حجت نیست، چه شواهد باشه چه نباشه، اون میشه مبنای عدم حجیت خبر. یعنی مهمش اون مضمون خبر و حکمه، اون حکم باید تلقیه و قبول بشه، به سند و به واسطه و به اسناد و اینها هیچ تأثیر نداره، به مصدر و در چه مصدری آمده، در کافی آمده، در کتاب دیگه آمده، اینا ارزشی نداره. اون که ارزش داره مضمون خبر و تلقیه. این دیگه مبانیست که من هی توضیح میدم، چون به ذهن من میاد به این توضیح روشنی در حوزه‌ها ولذا هر شخصی که میخواد در بحث فقه وارد بشه اول باید این کار رو دقیقا انجام بده. مثلا دیدیم مرحوم آقای خوبی خبر ثقه رو حجت، مثلا موثق حجت میدونه به خلاف علامه، خبر حسن مجرد این که امامی ممدوح باشه حجت نمیدونن، باید ثقه باشه. خبر صحیح رو چون امامی عدل توثیق شده رو قبول دارن. پس مرحوم آقای خویی دو نوع از این سه نوعی که علامه و بدون تفصیل علامه معارض داشته باشه یا نه قبول فرمودن، یکی موثق یکی صحیح، که عدل امامی باشه، تعدیل شده باشه، توثیق شده باشه، و خبر حسن رو هم مطلقا حجت نمی‌دونستن. لکن معذالک باز می‌بینیم خود ایشان در مواردی میگن این خبر تسالم الاصحاب علی قبوله، لذا قبول میکنه ولو ضعیف باشه، یا تسالم الاصحاب علی رده قبول نمیکنن ولو صحیح باشه. علی ای حال این نکته اولی صحیح نباشه، نمیدونم گفتم صحیح باشه اگه گفتم اشتباه کنم، این نکته ایست که الان ما وارد این بحث میشیم. انصافش اینه که بحث کردیم آقای خویی روایت عمر بن حنظل صحابه قبول داشتن، حتی در دوره اولی که فقه عروه رو میفرمودن در مباحثی که مربوط به ولایت فقیه قبول میکنن، البته به مقدار قضاوت نه به مقدار اداره جامعه، لکن بعدها برمیگردن و روایت عمر بن حنظل رو قبول نمیکنن ولذا ولایت رو برای فقیه جاری نمیدونن، یعنی ثابت نمیدونن به انهای ولایت، چه به نحو قضاوت و چه به نحو اداره جامعه، هیچ کدوم رو برای فقیه ثابت نمیدونن. اما شأن فقیه استنباط و افتا و ایناست. در
کامل
و
زیارات بوده مثلا برای چه قبول داشتن اول بعد قبول
اول روی مبنی قبول شده از اصحاب تلقیه و قبول کردن وسوق پیدا از این نکته
مثلا در
نه خیر نه اول قبل از این کامل اون اوله در همین تنقیح که چاپ شده جلد یک ملاحظه مسائل 56 60-62 در بحث اجتهاد و تقلید ایشون اونجا خبر عمر بن حنظله در بحث قضاوت قبول میکنن که قاضی منصوبه. یک مناسبتی مرحوم عارف میگه نصف قیم هم بکنه فقیهشون میگه بله، البته به نظر در نصف قیمش اشکال داره که از لوازم قضاوت باشه یا نباشه، به هر حال روایت قبول میکنه. اما در این چاپ بعدی که از همون تنقیح شده حاشیه مفصلی زده ایشان مرحوم آقای قرعوی رحمت الله علیه که ایشون از این مبنا برگشتن و روایت عارف بن حنظله قبول ندارن. اون چی هم که به اسم مبانی تکمیل منهاج به خط مبارکه ایشان پخش چاپ شده در اونجا هم در جلد اول مناسبه ولایت فقیه اونجا هم مناقشه میکنن و رد میکنن، میگن عمر بن حنظله راتش ثابت نیست، یعنی وثاقتش ثابت نیست، در بقیهش اشکال نمیکنن در بقیه سند و توضیحات کافی رو عرض کردیم، اشکال منشه اشکال تاریخ اشکال از کجا شروع شد تک تک افرادی که اشکال هست و توضیح داده شد که انصافاً این اشکالات قابل جوابه، اشکالات وارد نیستن، بعضیش نکات فنی خاص خودشو داره و ظاهراً شهرت روایت بیشتر از زمان محمد ابن الحسینه که دو نسخه ظاهراً از این روایت در اختیار داشته، امروزی ها گاهی بشن دو تحریر از این روایت در اختیار داشته، یکی از خود کتاب داود ابن حسین نسخه حکم مسکین و یکی هم از اون کتاب لکن نسخه صفوان، و این نسخه صفوان که در اختیار ایشان بوده مرحوم آقای محمد ابن علی محبوب هم از همین نسخه صفوان نقل میکنه و لذا مجموعاً سه تا سند بعدها، یعنی من به جای اینکه بیام یکی یکی سند رو بخونم، من همیشه عرض کردم راه ما به عکس این راه متعارفه، از بالا شروع میکنیم از کجا آمد. مثلا در نهج البلاغه نمیاییم بگیم که مثلا فرسون سید رضی از کی گرفته او از کی گرفته، ما از امیر المومنین شروع کردیم که اصلا ایشون خطیب بودن نبودن، کلمات داشتن نداشتن، نه بعد کسانی که در قرن اول دوم خطابه های ایشون نوشتن، مطالب ایشون نوشتن، امام معصوم بوده غیر معصوم بوده، از اونجا شروع کردیم چه چیزهایی بعدها در قرن پنجم اول قرن، چون مرحوم رضی 406 وفاتشه اما نهج البلاغه 400 نوشته، ولذا در خیلی در سه قسم نهج البلاغه ایشون چند ورق سفید گذاشته بود که بعد بهش ملحق بکنه. این که میگن این خطبه بعد ملحق شده، مراد اینه ملحقاتی است که خود سید رضی رحمه الله به کتاب اضافه فرمونده. اونم یه بحثی داره برای آیانی که نهج البلاغه پژوه هستن، خودش بحث خودش رو داره. الان این که به ماکان این توضیحات رو ما عرض کردیم، سه نسخه از این پیدا شد، یه نسخه اونیست که محمد بن حسین از صفوان نقل میکنه، این توسط کلینی و بعدم شیخ طوسی نقل شد، یک نسخه محمد بن علی محبوب از صفوان نقل میکنه، این دیگه از راه محمد بن حسین نیست، این در کتاب شیخ طوسی منفردن آمده، یک نسخه هم به اصطلاح مرحوم شیخ صدوق باز از محمد ابن حسین لیکن از حکم مسکین نقل میکنه، اینم منفردن در صدوق آمده، ولذا این سه تا نسخه است و این سه نسخه با هم دیگه اختلاف دارن. البته اختلاف نسخه صدوق با اون دوتا بیشتره، اختلاف نسخه شیخ که از محمد اونم هست اما زیاد نیست، اختلاف صدوق زیاده، اختلافی که صدوق داره رضوان الله تعالی. خب پس بنابراین با این حسابی که ما گفتیم این اختلاف نسخ رو که در این کتاب جامع الاحادیث سعی کرده بگه اونم روشن شد برای تو، مبنای اختلاف نسخ هم روشن شد. اگر یک جوری این حدیث چاپ میشد در همین صفحات جدید، مثلا چهار تا ستون طریق شیخ طوسی کلینی، بعد طریق شیخ طوسی که از محمد ابن یحیی است احتمالاً با کلینی فرق داره، بعد طریق شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه و توضیح داده میشه، بعد طریق شیخ طوسی از نوادر محمد ابن علی ابن محبوب. این چهار تا رو آدم با هم مقایسه کنه خیلی راحته دیگه، این تو نسخه برای خیلی اینو که نوشته دیگه خیلی نمیخواد، چهار ستون چهار تا نسخه از این. البته اون نسخه ای رو که مرحوم کلینی داره شیخ طوسی هم ظاهرا مستقلا از اون نسخه نقل میکنه، اختلافش با اون کمه اختلاف، اما اختلافش با اون نسخه که شیخ طوسی منفردن داره نسبتا زیاده و بیشتر اختلاف با نسخه مرحوم شیخ صدوقه، با نسخه شیخ صدوق اختلاف زیادتره، خیلی زیاد. اینم راجع به متن حدیث، ما به جای اینکه بیایم اینکه که بخونیم ریشه هاش رو عرض کردیم، اگر مطالعه کردیم اینه مرحوم آقای بروجردی، نمیدونم الان منم نمیدونم چه، این کتاب زمان آقای بروجردی چاپ شده، این جلد یک زمان ایشان و در حیات ایشان چاپ شده، آیا ایشان واقعا نظر به این نکته داشتن من هنوز نمیدونم. این آقای بروجردی اون متن صدوق رو در اول باب 6 آورده از مقدمات جامع الاحادیث، اما متن شیخ و متن کلینی رو در اواخر باب 7 آورده که خیلی هم تعجب آوره برای ما، چون باب 7 عدم حجیت قیاسه، یعنی در این چاپی که الان جدید شده اون متن صدوق صفحه 308 تا 309 این متن کلینی و شیخ طوسی از صفحه 379 تا 381. چرا ایشون این کار کردن؟ آیا بعیدم هست که این کار رو بعدها مثلا جامع کتاب کسی که جلدهای بعدی رو چاپ نوشته این کار رو ایشان کرده باشه، چون این جلد زمان خود آقای بروجردی چاپ شده، چرا این دو متن رو با هم فاصله گذاشتن ایشان هنوز برای ما روشن نیست. البته متن صدوق اون صد روایت که به اصطلاح بشونیم ولایت فقیه نداره، این متن کلینی و صد تو شیخ طوسی صد رو هم داره، صد حدیث رو داره، اما اون ربطی به قیاس نداره. و عرض کردیم کلینی صد حدیث رو تنهایی تو باب قضاوت آورده، صد حدیث بدون اون دو قسمت دیگه، کاملش رو در باب ابواب علم آورده، عقل و جهل آورده. نمیدونم روشن شد چی میخوام عرض کنم. لذا الان ما میخواییم مقابل نسخه بکنیم، باید این صفحه 389 ببینیم با صفحه 378 مثلا این دوتا رو با هم مقایسه کرد، و هنوزم من نفهمیدم چه نکته وجود داره که ایشان این رو اونجا آورده. این راجع به این وضعی که اینجاست. راجع به متن حدیث هم خب تا اینجا می‌خواستیم اینو بگیم، اما راجع به صدر حدیث شهرت واقعیش بین شیعه ابتداعا در آل بویه، آمدن آل بویه به بغداد، یعنی متن کلینی جا میفته و تصادفا در نیمه راه مرحوم صدوق متن رو نقل نمی‌کنه، صدوق نقل نمی‌کنه. البته این که مکتب بغداد با مکتب قم اختلافهایی داشتن، بله مرحوم صدوق در اعتقادات البته خوب نبود، کاش ایشان این رو نمی نوشتن، در تقریبا اواخر کتاب اعتقادات ایشانه، بابون فی القلوب و تفویض، در اونجا داره و من علامات القلوب انینس به علماء قم الال تقصیر، اون داری خیلی حیدری نعمتیش فرموده، که باز مرحوم مفیدم حاشیه مفصلی داره که این درست نیست. استاد شما ابن الولید میگفته که اول درجات القلوب نفی و صحبه النبی و لعیمه علیه السلام، بعد مرحوم شیخ مفیدم حالا تقصیرون بیان، این نسبت نیست، این واقعا علمای شما یک مشکلی دارن، واقعش هم حق همین دیگه، انصافا حق با مرحوم شیخ مفید، این که ما بگیم ائمه سهو نکردن یا این قلوب در حق ائمه است، این کمترین شأن علو اهل بیت، نه اینکه قلو چیزی نیست، مسئله نیست که کسی سهم نکنه و اشتباه نه. الان به حساب مسیح کاتولیک پاپ رو معصوم از خطا میدونن، این مشکل خاصی نداره که حالا بگه اول درجات رو قلو نفی و سهو اهل نبی بود، مخصوصا این احادیثی که در سهو و خطا و نسیان اینا نقل شده خیلی پادر حواس و معلومه حالت ساختگی داره. الا ای حال وارد اون بحث نمیخوایم بشیم. و بعد مرحوم صدوق، مرحوم شیخ مفید، از بعضی علمای قوم نقل میکنه که ائمه علیهم السلام احاطه به همه احکام نداشته، که از علمای بغداد قوم که به بغداد آمده بوده ایشون باش ملاقات کرده، معتقد بوده که ائمه احاطه کامل به احکام نداشتن. خب دیگه از تقصیرم رد شده دیگه. و یا از قول یکی دیگه نقل میکنه که گفته ائمه قیاس به کار می‌بردن در شریعت. به هر حال این تعبیر صدوق تعبیر مناسبی نیست. البته مرحوم شیخ مفید هم سعی کرده دفاع بکنه. خوب بود این پرونده کلن باز نمیشد، نه ایرادن نه دفاعن، این شدومش باز نمیشد بهتر. علا ای حال متن کلینی در مکتب دوم بغداد کاملا جا میافته، با اینکه مکتب دوم بغداد هم دوره، یعنی قسمت اولش هم دوره است با صدوق رضوان الله تعالی علیه، لیکن در مکتب بغداد انصافا این قسمت دوم. و عرض کردیم اونی که عملا صدر روایت و ولایت فقیه جا میفته تماما زمان قاجاره، زمان صفوی است، یعنی تقریبا میشه گفت 800 سال بعد از صدور روایت. اگه صدور روایت 130 و 140 این حدود را بگیریم، به نظرم فرمان شایع و تاریخش تو ذهنم نیست، حدود 930 و 40 باید باشه، همین حدودا به نظرم، چون قبل از وفات محقق شیخ علی و عالیشون و ایشون متوفای 940 هستن، مرحوم جامع آقاس صاحب جامع هست. حالا یا حاله این فرمان باید قبل از این تاریخ باشه، این فرمان شاهی به تعبیر مرحوم امینی در شهد الفضیله. این البته ایشان از دیگران گرفتار، نه این کارو تعبیر ایشانه، چون توی شهد الفضیله آمده از این جهت عرض بود. حالا یا حاله اون چه که به ذهن میاد اونجا دیگه تصریح داره که ائمه فرمودن در زمان غیبت باید به فقها مراجعه کرد و همه امور مملکت ایشون واگذار میکنه به محقق شیخ علی، که همین تازیه توضیحش عرض کرد. این راجع به قسمت اول حدیث و شهرت عملی. قسمت سوم حدیث که ترجیحه، قسمت ترجیح، قسمت دوم حدیث دیگه تابع تعیین مثلا سلاطین صفویه بود دیگه، تشخیص این آقا اعلم مثلا می آوردن اعدل و افقه اونا، اون رو الان ما نمیتونیم چیزی راجع به اون عملا صحبت بکنیم، شواهد عینی خارجی ما الان زیاد نیست. مثلا داره که شاه عباس فرستاد که مرحوم مقدس اردبیلی از نجف بیارن به عنوان ولی فقیه به اصطلاح شیخ الاسلام بلار، که ایشون قبول نفرن زیربار نرفتن و الی آخره، دیگه من وارد اون قسمتاش نمیخواد بشن. اما قسمت سوم حدیث ما شواهدی نداریم که قدمای اصحاب از این زید در باب حجیت ترجیح در باب ترجیح استفاده کرده باشه. بعد از علامه چرا؟ چون معلوم شد اصلا بعد از علامه حجیت تعبدی آمد. خب طبعا اگه حجیت تعبدی بود به این معنا هر خبری که واجد این معیار باشه حجیته. خب گویا ممکن دو تا خبر، سه تا خبر واجد اون معیار باشه، ولذا باید ترجیح داده بشه، چون مفروض اینه که حجیت هم دیگه حجیت تعبدیه، اینم حجت، اینم راوی ثقه است، اونم راوی ثقه است، لذا انصافا عمل به ذیل به قسمت اخیر روایت عمر بن حنظله شهرت عملیش از قرنهای هشتم و نهم به بعده. و انصافا در کتب اصحاب ما خیلی کم، اونه که ضعیف گفتن ضعیفه و اعلانه که معتبر و مقبولش میدونستن، از مرجحات معروف، از ترجیحات معروف همین روایته. و از ها خوندیم بعضی عبارات که اجمع روایت در ترجیح همینه، هیچ روایتی دارای این سنخ ترجیح با اولایان نیست، این از این زمان شهرت هست اما قبلش نیست. و اما اعتراضهایی که شده، یکیش همین بحثی بود که مرحوم آزیا فرمودن که ما توضیحش عرض کردیم، داریم یواش یواش دیگه وارد متن و وارد دلالت حدیث و ترجیح و اینها میشه. آزی اشکالشون این بود، همتی ایشون روایت رو معنی ترجیح گرفته بودن، لیکن گفتن نمیشه، چون معنیش ترجیح یا باید خود متخاصمین باشه یا فقیه ثالث باشه که این قابل قبول نیست. بخش بعدی که در اینجا هست، یعنی این یک صحبت، یعنی نکته اول، نکته اولا. نکته بعدی که در اینجا هست، قبل از اینکه ورود در به اصطلاح نکات فنی روایت بشیم و بعضی از نکات متن، چون معلوم شد متن اختلاف داره اما بعضی از نکات متن متعرض میشه، نکته دومی که اینجا هست این است که ما در شرح روایات سابق که متعرض شدیم روایات تأخیر و توقف و اینها، عرض کردیم در روایات تأخیر بعضی از روایات عنوان تسلیم بود. شما از باب تسلیم، آیا این روایت رو اگر حمله بر ترجیح بکنیم از باب تسلیمه یا از باب حجیته؟ ما تسلیم رو مسئله کلامی قرار دادیم، یک معنام اصولی، اما حجیت قطعا مسئله اصولیه. یعنی امام که میفرماد این خبری که مشهور است رو قبول بکن، میخواد بگه شما تسلیمن این حکم رو قبول بکنید که از ما صادر شده. آیا معنای تسلیمه؟ البته تسلیم عرض کردیم ضابطش عادتا این است که در جای باشی که اون حکم ثابته، امام میگه همین انجام بده، همون هر طور میخواد انجام بده، تسلیمه. دو تا روایت داریم، هر دو رو میشه قبول بکن. آیا در اینجا امام هم همون طوره یا نه؟ اینجا بحثی که در روایت عمر بن حنظل است بحث حجیته که بحث اصولی است و در کتب اصول سنی و شیعه مطرح شده. البته اگر یاد مبارکتون باشه، نمیدونم یادتون هست، در این روایت حضرت رضا سلام الله علیه اون وسطاش که سنت رسول الله و بعد سنت اینطور سننی که پیغمبر داشت، بعد میگه ایه ما اخذت من باب تسلیم، اونجا تسلیم به معنای ثبوت حکمه، اون حکم ثابته، شما تسلیم بشین یا این انجام نیاونه. اما در ذیل همون روایت یه عبارت باز تسلیم داشت، اونجا بحث حجیت بود، بحث ثبوت حکم نیست. اما در روایت عمر بن حنظله، آیا این سوال کلی، اصلا این سیاق روایت، مساق روایت در باب تسلیمه یا سیاق روایت در باب به اصطلاح حجیته؟ البته تسلیم در حجیت هم معنا داره، مراد تسلیم رو به اونجا زدیم که حکم ثابته، چون دو تا حکم ثابته شما هر کدوم میخوای انجام بده تسلیم باش، چون حکم ثابته، نگو با هم تعارض دارن. تسلیم به این معنا، اما یه تسلیم به این معناست که این حجته، تسلیم حجه. در همون روایت یا در یه روایت کلهم ثقتون فموسعون علیک، اونجا عرض کردیم کلهم ثقتون مناسب با حجیت، نه با تسلیم. اون روایت دیگه‌ای که مرحوم کلینی آورده بود و ایه ما ختم باب تسلیم، اون مناسب با تسلیم نه حجیت. حالا آیا روایت عمر بن حنظله این در این بخش اخیرش، آیا اصلش ناظر به حجیته یا ناظر به تسلیمه؟ انصافا اگر ما باشیم و ظاهر روایت عمر بن حنظله ناظر به حجیته، یعنی از این جهت به درد بحث و اصول میخوره، تسلیم نیست. امام در صدد بیان کدوم خبر حجته کدوم خبر حجت نیست، کجا رو بگیم حجته کجا رو بگیم حجت نیست، پس مساق کلی روایت در باب تسلیم نیست، به خلاف بعضی از روایات تأخیر که مساقش در باب تسلیم بود. این در باب تسلیم نیست، این ناظر به مسئله اصولی است یا مسائلی که بعدها به عنوان حجت خبر، حالا یا در اصول یا در اصلا به مناسبت های دیگه مطرح کردن، مباحث به عنوان مقدمات رجال مثلا از این حرفا، علم الحدیث مثلا بعضی ها، لیکن جزء اصول قرار گرفت، بحث حجیت جزء اصوله. غرض هم اینه که ظاهر حدیث بحث حجیته، اینو خوب دقت کنید، بحث تسلیم نیست. بله، انما الکلام، مراد حدیث از این حجیت ترجیح احد الحجتین تعبدیتین یا بیان حجت ما بینهماست. یعنی به عبارت اخرى در این روایت این اختلافی رو که فرض کرده قبل از حجیت که اختلاف رو حل بکنید تا بین حجت کجاست. روایت مساقش حجته، کدام خبر حجته و کدام خبر حجت نیست. مساق روایت اینه. آیا مساق روایت نم دقت هم اگر شما اختلاف دیدیم این کار رو بکنید تا اون حدیث حجت روشن بشه، یا نه دو تا حدیث حجت دارین این کار بکنید تا یک رو اختیار بکنید، تا یکی رو به عنوان تعبدن وظیفه دینیتون قبول بکنید.
شما فرج حتی تلقا امامت چی بودید؟
همون حجیت فرق نمی‌کنه.
این تخییره یا تسلیم؟ این تخییره از باب تسلیم؟
ارجع تخییر نیست، نه دست نگهداری چی نبود،
مشعره به احتیاطه.
قول خوب مشعره به احتیاط. حالا اونم باز دو مرتبه شرح میدیم چون داره فن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات، اینم بعد احتیاج به شرح داره. امروز عرض میکنم، امروز که بعیده برسم، فردا ان شاء الله.
شما فهمیدین کلینی تخییر از باب تسلیم آورده.
بله معلوم نیست این را توش تخییر نداره. این روایت رو کلینی آورده، کلینی میخواد بگه اینها قرائنی نیست که خبر حجت رو تشخیص بدیم. راه تشخیص خبر حجت اینه مشهور باشه، مطابق کتاب باشه، مطابق سنت، مراد اینه. یا نه مراد این است که اگر خبر حجت داشتیم این حالات پیدا شد کدوم یکی رو انتخاب بکنیم، کدوم یکی رو قبول بکنیم، کدوم یکی رو بگیم نه انتخاب بکنیم، کدوم یکی رو بگیم حجته. این میشه ترجیح. اجمالا حدیث در حجیته، این مسلم. اجمالاً چه کلینی چه شیخ طوسی چه ظاهراً صدو از حدیث حجیت رو در آوردن. همین کار رو هم متأخرین اصحاب ما کردن.
حجیت قبل
یا بعده؟ به ذهن ما میاد اصحاب ما بحث این بحث رو برای معرفت الحجه انجام دادن، نه برای ترجیح احد الحجتین بر دیگر. یعنی به عبارت اخرى این روایت رو در مقومات حجیت آوردن، نه در مرجحات احدال حجته. با قطع نظر از این روایت و مواردی که در این روایت آمده، آیا این ترجیح به قول آیان آیا در جای دیگه هم آمده؟ عرض کردیم اسمت هایی که این روایت از اول شهرته، شهرت جای دیگه نیامده، یعنی به عنوان ترجیح و مرجحه. ولذا آقایان قائلن اگر شهرت رو مرجح بدونیم تعبدیست و منحصر به روایت عمر بن حنظله است، چون جای دیگه نیامده. اما موافقت کتاب، مخالفت عامه، موافقت سنت، اینا آمده، تو اینجا هم آمده. بله اینجا یک نکته ای داره و اون که بیان تقیه، یعنی در معیار مخالفت عامه اونی که در قانون خارجی هست، اونی که در واقع خارجی هست معیاره. ممکنه یه حدیثی رو نقل بکنه اما عملا انجام نمیدن. از کردیم در باب اکراه مثلا طلاق مکره، شاید آدم در عهد صحابه غیر از حدیث نفی اکراه احساس بکنه بیشتر نظرها برای این بوده که این طلاق باطله، لیکن تدریجا متاسفانه اون چیزی که به اسم خلفا بود گاهی افراد رو وادار میکن زنشون طلاق بدن تا اون خلیفه خودش بگیره. یعنی عملا طلاق مکره یواشاش از طرف خلفا مطرح شده. میرسه یزید هم از دیگه معروفه که گوه زن فلانی طلاق بده. الا ایا حاله این حالا هرچی اسمش هست اسم نه نمیخواد تو درس بیارم. دقیق فرمودید. لذا شما میرین بعدها میان میگن نه آقا طلاق مکره درسته. یعنی اگر شما بودین حدیث اکراه و اینها یا شواهد دیگه اصلا واقعا طلاق آدم بدون اراده طلاق بده، لا طلاق الا لمن اراده طلاق، ما داریم اونا نداریم. و این دقت کردین چی میخوام عرض کنم؟ اینی که امام میفرماید ببینید قضات و حکامشون و اونی که الان در جامعه جاریه مهم نیست حدیث چی آورده، اون چی که الان تو جامعه عمل میشه.
تلقی اصحاب
نه جامعه اهل سنت. بله برعکسش. امام میفرماد اون چی که در جامعه هست این جای دیگه نیامده.
خذ به خلاف میشه.
خذ به خلاف مطلق در روایات ما مطلقه. تو این روایت تأیید داره که میگه خلافشون در روایات یا خلافشون به اون صحنه واقعی. امام میگه صحنه واقعی چون اونجا تقیه معقوله نه روایاتشون. دقیق فرمون این نکته هم تو این روایت هست جای دیگه نیست. دقیق که این چه نکاتی داره. لذا این اما اون نکته ای که گفتیم مخالفت کتاب و موافقت عامه اونی که در روایات دیگه از در اصل حجیته. اصلا میگه اونی که مخالفت ما نگفتیم زخرفون باطل و نوبت به حجیت تعبدی نمیرسه، نوبت به ترجیح نمیرسه. لذا از کردیم مثل صاحب کفایه میگه این دوتا جزء مرجحات نیستن، جزء مقدمات حجیت. چون تو روایات دیگه هم آمده این دوتا موافقت کتاب مخالفت عامه، تو روایت دیگه هم آمده و در اونجا مراد ترجیح نیست، اونجا اصل حجیته. پس بنابراین در این حدیث هم اصل حجیته میمونه شهرت، ترجیح به شهرت. این هم بگیم مستحب به واجب نیست و مخیر. مادام روایت تخییر هم که داریم، مادام که هر دو هستن و هر دو واجد شرایطن با قطع نظر، اگر موافق عامه یا مخالف کتاب بود بحث دیگریست، اون بحث اصلا اصل حجیت میره زیر سوال. اما اگر این دو نکته درش مراعات شده بود دیگه شما مخیرید. پس بنابراین در این روایت مبارکه که با عنوان ترجیح گرفتن دو تا نکته هست، مخصوصا اون نکته بعدیش که بیشتر جنبه به اصطلاح نه اینکه بیشتر ناظر به مقدمات و حجیته نه ناظر به مرجحات. این هم یکی از اشکالات. این هم راجع به این مطلب. قبل از اینکه وارد بشیم عرض کردیم نکته ورودی که پیدا میکنیم مسئله متن روایت اختلافشون در حقیقت با نسخه صدوق زیاده و اگر ما اشکالی در مثل سعد ابن عبدالله که صدوق بیه واسه ازشان نهم میکن نداشته باشیم، به احتمال بسیار 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 قوی مشکل سر کتاب خود محمد ابن حسین بوده. به این معنا مشکل به این معنا در اون کتاب اینجور آمده در اون کتاب. و چون محمد ابن حسین این رو از طریق حکم المسکین از داوود ابن حسین نهم میکنه، ظاهرش اون نسخه‌ای که در اختیار محمد ابن حسین بوده مختلف بوده. چون محمد ابن حسین از یک نسخه از صفوان نقل میکنه که ما از راه دیگه هم از اون نسخه داریم، شیخ طوسی از محمد ابن علی ابن محبوب ان محمد ابن عیسی ان صفوان، و اختلافشون خیلی کمه. اما از این نسخه‌ای که از حکم مسکین نقل کنه اختلاف زیاده. روشن شد؟ پس دیگه نمیخواد من یکی یکی بگم اینجا این طوره، دیگه معلوم شد این سه تا چهار تا متن آدم پلو هم بگذاره کاملا وضع نسخ روشن میشه. یک اشکال اساسی در نسخه صدوق صدر حدیث کلن نیست، بحث ولاد فقیه کلن برداشته شد. نمیدونم حالا صدوق که بعید یا صد این کار کرده باشه، احتمال بسیار قوی داره که همون نسخه داوود ابن حسین دو تا تحریر داشته، دو تا نسخه داشته، احتمال قوی داره، بعیده به صدوق نمیخون. غیر از حالا مفردات یک تیکه دیگه هم داره ایشون داره. قلتو جوئلتو فداك ارائیت انکان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب و سنه و وجدنا احد الخبرین موافقن للعامه و الاخر مخالفن لهم و ایل خبرین ما خالف العامه ففیه رشاد. این راجع به نسخه کلینی اینجوری داره. خود مرحوم شیخ طوسی، شیخ طوسی هم از همین نسخه صفوانه، لکن اختلافی سر محمد ابن علی محبوبه. محمد ابن علی محبوب نسخه صفوان اینجور نقل کرده: ارائیت ان المفتیین قبی علیه ما معرفت و حکمی من کتاب و سنه. به جای فقیهان مفتیین داره، ارائیت ان کان الفقیهان، این داره ان المفتیین، ارائیت ان المفتیین، ان المفتیین
کتاب مفتی به فقیه در شیعه می شده.
پا خیلی شاید متعارف نبود. به نظرم فقیهان افضل باشه، به نظرم فقیهان افضل از مفتی این باشه. و مرحوم صدوق وقت اینجا باز مشکل دیگه، معنای نسخه اصلا دقیقاً به عکس عرفا حکمه یعنی شناختن، قوی علیه و نشناختن. و مرحوم احتجاج نسخه عرفا رو آورده گفته خب نمیشه تو حکم متضاد که در کتاب باشه، میگه نه مراد تمسک به اطلاق کتابه. مثلا این یک کتاب اطلاق داره که این درسته، یک آیه هم اطلاق داره این درست نیست، لذا مراد اینه. مثل از فیه از امیر المؤمنین این در کتب اهل سنت بندم از عثمان نقل شده که آیا انسان به ملکی امین میتونه دوتا خواهر بگیر در نکاح که نمیشه، داره که ایشون گفت احلت هما آیه و احلت ها آیه و حرمت ها آیه. اینم ما هم داریم از امین المؤمنین، مال چرا به عثمان نسبت داده. احلت ها آیه و حرمت ها آیه و انا انزه نفسی و اهل بیتی انا، عبارت این انا انزه تو عبارت عثمان نیست، این تو عبارت ما که از امیر ما از امیرالمومنین دو یا سه مورد اینه داریم، این عبارت احلت هما یا احلت ها آیه و حرمت ها آیه و انا انزه نفسی و اهلی انها. این ذیل رو من از عثمان ندیدم، من ندیدم، آنه اینکه مهم نیست، اونجایی که من از عثمان نقل کردم بدون این ذیله. پس اولا این دوتا نسخه که نسخه صفوانه، هر دو نسخه صفوانه، یک مشکل پیدا کرد. مرحوم شیخ صدوق اصلا این سطر رو نیاورده، خیلی عجیبش اینه. این طور ده قول تو جوئل تو فدا جا جوئل فدا کرده ارائیت این کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب و سنه، کلن این مطلب نگورده. وجدنا جوئل تو فدا وجدنا احد الخبرین موافقا للعامه بل آخر مخالفا لها و لهم بعی الخبرین یؤخد قال ما خالف العامه قال به ما یخالف العامه فان فیه الرشاد صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.